دست شب رو بگی سوی فردا ببر، لحظه ها رو به آغوش رویا ببر، دست شب رو بگی سوی فردا ببر، لحظه ها رو به آغوش رویا ببر. نترس از طوفان جوان در راه است، هنوز هم لبخند به چهره ما هست.
شنیدنی شده باز سکوت فریادت، هنوز 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 نبض زمین نرفت از یادت. مرا به آوازی دوباره مهمان کن، بیا و معجزه را دوباره آسان کن.
محکم قدم بزن،
ایام یار تو هم
فردا و پس فردا
چشم انتظار تو هم.
دست شب را بگی سوی فردا ببر، لحظه ها رو آغوش رویا ببر، دست شب را بگیر سوی فردا ببر، لحظه ها رو آغوش رویا ببر.
سلام به همگی، من فرشید منافی، اینجا رادیو پاسوردهای شماره 770، یک شنبه 18 آبان ماه 1393. تو این چند روزه یه ویدیوی چند دقیقه‌ای توی فضای مجازی پخش شد، خیلی بازخورد داشت. تو این ویدیو چند تا مأمور درشت هیکل و صورت پوشیده نیروی انتظامی، چند نفر رو که ظاهراً حالا خلافی ازشون سر زده بود، سوار یه وانت کردن و دارن توی شهر میچرخونن. مأمورا با بیرحمی خاصی دائماً ضربات محکمی توی سر و صورت و کله این دستگیر شده های بیچاره میزنن و دائماً از اونا میخوان که بگن غلط کردیم. توی یه صحنه هم یکی از اونا یه شاخه درخت رو میکنه توی دهن این چند نفر رو و اونا رو وادار میکنه که مثلا اون شاخه رو بجون و صدای گوسفند در بیارن. البته این شاید ویدیوشو اگه بتونین پیدا کنین و ببینین بهتر باشه، شاید صداش کمی آزاردهنده باشه. راستش با دیدن این ویدیو آدم حس بدی بهش دست میده. بدترین اون حسام اینه که اون مامورای پلیس هم انگار از یه عقده بزرگ و عمیق روانی رنج میبرن، که حالا که هم قدرت حاکمیت پشتشونه هم صورتشون رو کسی نمیبینه، به خودشون اجازه میدن که با آدمایی که به هر دلیل زیر دستشون افتادن اینجوری رفتار کنن. آدم به این فکر میکنه که پس فرق بین خلافکار و مأمور قانون چیه؟ فقط لباسشون فرق میکنه انگار، و نگران میشه برای مردمی که محافظین قانون مملکتشون همچین موجوداتی هستن. هر جای دیگه دنیا بود همچین ویدیویی میتونست باعث بشه فرمانده پلیس خونه نشین بشه، اما تو مملکتی که نماینده مجلسش داره تلاش میکنه برای داشتن سگ خونگی مجازات حبس و شلاق وضع کنه، داشتن همچین توقعی یه لطیفه بیمزه و بیجاست. لطیفه بیمزه و بیجایی که ظاهراً همه ما این روزا به اشکال مختلف توش داریم نقش آفرینی میکنیم.
سکوت کردن من
جون چطوره؟ خوبی؟ خوشی؟ سلامتی؟ این چه خبرها؟ خوش میگذره؟ رادیو پاسورده شماره 770 رو میشنوید. یه بار اول برنامه البته گفتم امروز یک شنبه 18 آبان، اونا که تکرار برنامه رو میشنوند دوشنبه 19 آبان میشنوند. و این هفته راجع به غم و ماتم و عزاداری و نوحه و نذری و این حرفا دیگه، به هر حال موضوعمون امروز ماتم مایه‌داران، فشن شوی سیاه پوشان رولکس به دست پرش سوار جهت صرف مرصع پلو. بیانیه شماره 770 بدانید و آگاه باشید که هرچند ریخت و پاش کار خوبی نیست و باید از آن دوری کرد، اما اگر موردی پیش آمد به یک مجلس عزاداری پرمایه و پرتیله و خوشمزه مسیرتان خورد، بر شماست که در آن سنگ تمام بگذارید و با قدرتی مثال زدنی بر مواد خوراکی و غیر خوراکی مجلس دست اندازی کنید، جوری که دیگر کسی فکر برگزاری چنین مجالسی را هم در سر نیاورد. امضا برای شرکت در مجلس اونجوری عیونی چر و چیلی و اینا دلشون لک زده های رادیو پس فردا. هستیم آقا، هستیم خانم، شمایی رو که دلتون لک زده بر مزه عزاداری عیونی توپل مپل. البته ایشالله که عمر همه بستگان 120 ساله 150 ساله 200 ساله بشه، همه سر و مر و گنده باشن، ولی در هر صورت مرگ دیگه حقه. حالا تو ایران که باشی از تهش مجلس خورندگی و دارندگی و برازندگی هم برای بازماندگان در میاد دیگه، جای دوری نمیره دیگه. به هر حال اصلا ثوابش هم میرسه به روح اون مرحوم، همه این خرج کردن و بریز به پاشا همه برای ثوابشه بابا، وگرنه چشم و همچشمی و ترکوندن رقبا که اصلا مهم نیست. بله
خجالت بکش دیگه. یه هفته که در مورد مردن برنامه داشتی، یه هفته قبلم که عزاداری بوده، الانم که از نو شروع کردی برنامه طنز، مثلا خیر سرمون می‌خوایم یکم بخندیم، نه اینکه گریه کنیم. ای بابا جنبه انتقادم که نداری.
چرا ندارم جنبه انتقاد؟ خیلی ممنون که انتقاد کردین، ولی نه اینکه کل برنامه ما رو این هفته که راجع به غم و غصه و اینا کلا شما همش دارین زار زار گریه می‌کنین. نه واقعا، نه جدی خودمونیم دیگه. حالا نه خداییش چقدر گریه کردین از دیروز تا امروز، این دو تا برنامه. حالا فردا پس فردا کاری نداره، فردا پس فردا هم حالا هست دیگه. نه چقدر ای دوستانی که اعتقاد مذهبی دارن و تو مراسم عزاداری شرکت میکنن، توقع دارین تو این جور مراسم سخنران از چه چیزایی صحبت کنه؟ بلش کنین اصلا، چه کاری شما خودتون اذیت نکنین، چون توقع و خواست من و شما خیلی مهم نیست که. مهم اینه که یه سخنرانی مثل حاج آقا رحیمیان از دلواپسان بزرگ کشور بره اون بالا، حتی از ظهر عاشورا هم ایشون میتونه بزنه به صحرای کربلا که نه به صحرای فتنه. بله این بخش سخنرانی عاشورایی ایشونو گوش کنین. اینا
عقل به ما میگوید اگر فتنه گران 88 نبودن، دشمن انقدر جرأت و جسارت پیدا نمیکرد محاصره اقتصادی کند ما را.
بله اصولا الان تو مملکت هرچی شما بگی میرسه به فتنه تهش، یعنی چه بسا آقایون تو مراسم شادیشون هم به جای اوپس اوپس و اینا دیگه فتنه کنن، تا وقت خدای نکرده کسی فراموش نکنه این کلمه رو، دستشون هم درد نکنه. ما که دیگه یادمون نمیره، این از ما، شما رو نمیدونم.
در 16 سنی 3 نفره کشتن، اگر تو هم بودی تو هم میکشتن. این از هم سینه بزن 3 تا بزن، راستا بازار از اینجا، آبگوش به بار از اینجا. این از هم سینه بزن شیر آبان بارگان شده است، سینه بزن شیر آبان بارگان شده است. یه خروس و مرغ لاری تو آبان بارگان شده است،
گم شده است. خیلی متشکرم از شعر قشنگتون. خانم آقایون، دو
دختر خانم آقا به سرها دقت بفرمایید، ما یه بدهی خیلی کلان داریم به شهر اهواز و اهوازیای عزیز که الان باید اداش کنیم. این همه تو تابستون از گرمای اهواز نالیدیم، گفتیم گرمترین شهر ایرانه و جزو گرمترین نقاط دنیاست و الان که میری نگاه می‌کنی می‌بینی زده هوای اهواز 26 درجه، اصلا یه وضعی، اصلا عالی، بهاری عالی. دوستان بنابراین دیگه سر ماشینا رو کچ کنین، از شمال به جنوب دی اهواز شده مکان عشق و حال. به 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 همه اهوازیاش، آقا اصلا همه جنوبیا. چرا توبه؟ حالا بی خیال بکن.
والا یه از فامیلی باشه که خب به صورت صد فیس از اول تا آخر رو یه جوری سپری میکنیم و دنبال اینو که سری چی میشیم بیرون.
صد فیس و حکومت.
اگه عزا مربوط به یکی از بستگان یکی از دوستامون مثلا باشه، چهار پنج نفری اکیپ میشیم، میریم اونجا و تو کل مراسم تو سالن زیر زیرکی هر هر میخندیم و سعی میکنیم با دخترای فامیلی اونا رو تابع قرار کنیم و آخرش هم که من بیرون میگیم چه فرد نازنینی بود. چه فرد نازنینی بود. خدایش بیامرزه. سپهرم از تهران.
مرسی سپهرم. ازتون پرسیدیم بهمون بگید معمولا وقتی عزاداری میرین چی کار میکنین و بگین مثلا خاطره ای، ماجرایی، سوتی، چیزی اگه دادین توی یه جایی محفل عزاداری و اینا به ما بگید. خیلیاتون لطف کردید و پاسخ دادین. مهرداد جعفری ایمیل داده گفته ما رفتیم مراسم یکی از اقوام، می‌خواستن آهنگ غمگین بذارن، به یکی از بچه‌ها گفتم برو از تو ماشین سی دی بیار، بعد گذاشتن تو دستگاه روشن کردن شروع کرد بندری خوندن، خلاصه روح طرف شاد شد و همه خندیدن.
یادم میاد یه مراسم رفته بودیم برای دوستم بود، هول کردم نمیدونستم چی بگم، به ساوزا گفتم انشالله به پای هم پیر شیم، طرف نمیدونست بخنده یا گریه کنه.
آفرین، واقعا بر بچه ها خیلی خوب سوتی هایی میدن ها. مجید ایمیل داده گفته داداش فرشید یه مجلس رفتم، فقط یه مجلس خط رفتم، فقط پسر مرحوم منو میشناخت، سرمو انداخته بودم پایین، مداح اوج گرفت، منم اومدم نفس عمیق بکشم، یهو عضلات سینه چپ قلنج کرد، گرفت به درد عین اون سکته قلبی، منم با مش میکوبیدم تو قلبم تا ول کنه. ملت هنگ کرده بود این سر پیاز تای پیاز، اصلا کی خودش داره جر میده؟ پسر مرحوم که ماتش برد و خلاصه تا ول کرد تا شدم اومدم بیرون کلی خندیدم.
فرشید جان، من نمیدونم چرا سر عزاداری خانواده خودم و خانواده زنم به خصوص بستگان تراز اول بیشترین روزی که میخندم اون روزاست، نمیدونم.
آره والا فرشید جان راست میگه، من زنشم.
ایچ خانوادگی تماس میگیرن، باریکلا چی بامزه، خانومم تایید کردن.
فیسبوک بهنام گفته یعنی مایدارا هم نظری میخورن. نه خیلی، نظری میدن مایدارا. فریدون گفته آقا اگه اینجوری بخوای حساب کنی، مایدارا تقریبا همه ماهای سال در حال عزاداری هستن، چون همیشه ما این مدلی میبینیمشون. منظورشون همه این مدلی، یعنی فشن شوی سیاه پوشان، رولکس به دست، پورش سوار، جهت صرف مرصب پلو، همیشه اینطوری میبیننشون. اماد مولا گفته هیچ زمانی بیشتر از محرم در طول سال غلظت آرایش دختره و فشن شدن موی پسره و تنوع تیپشون تا این اندازه افزایش پیدا نمیکنه، حتی عید نوروز. اگر خواستید به ما بگید، زنگ بزنید یا ایمیل بزنید، پسفردا@رادیوفردا.com ایمیل ماست. اگر خواستید بهمون بگید معمولا وقتی عزاداری میرید چی کار میکنید، بعضیا گفتم دیروزم دم در مجلس سرشون میذارن شونه صاحب عزا زار زار گریه میکنن، یه جوری خود صاحب عزا کفش میبره. بعضیا دیگه هنگ میکنن نمیدونن چیکار کنن، خودشون به لکنت میافتن. بعضیا دیگه خیلی معمولی سلام میکنن میرن تو، بعد میمونن الان بعد چیکار کنن تو مجلس، گریه کنن گریهشون نمیاد، بخندن زشته، همینجوری زل زل بگیرن بشن دیگران نگاه کنن، مردم میگن یارو رو ببین تو رو خدا اومد بر رو بر نشسته تو مجلس اعضا زاغسیای مردمو داره چوب میزنه. یه سری ها اصلا اهل مجلس اعضا نیستن، اینجور مجالس رو میپیچونن نمیرن. شما بگید چه جوری بوده، یه خاطره بگید، ماجرایی سوتی دادین مثل همینایی که شنیدی، مثل همین ایمیلایی که خوندم. پسفردا@رادیوفردا.com ایمیل ماست، 20420638741 50 و 20420733595 55 55. شماره اس ام اس ماست. در فیسبوک، گوگل پلاس، ساوند کلاود، اینستاگرام و توییتر میتونید ما رو فالو کنید، برامون کامنت بذارید راجع به موضوع برنامه، راجع به کلیت برنامه. تلفن های ما 20420 11 24 33 و 163. و یه شماره دیگه هم داریم که برای اونایی که از داخل ایران تماس میگیرن، 20420 226 21 79. چه سکوت قشنگی، ایزه بذار یه بار دیگه بگم، 20420 226 21 79. دوباره بگم، نه 39. هوای چشمای تو بارونیه، دریا تو چه تا زنگ دونیه، تو که میدونی چه بوری عاشقتم، دیگه گرگه چیه، منو کنار تو من میشناسنم، دیوونه یه دیوونگی های تو منم، همیشه میترس من از اون روزی که دل تو بزنم. با تم مایه‌داران، فشن شوی سیاه پوشان رولکس به دست پورش سوار جهت صرف مرصع پلو، موضوع امروز و انشالله ماست. برو 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 برو. متاسفانه یا خوشبختانه یا نمیدونم چی چیانه، کلن توی عزاداری و گریه زاری اما بین فقیر و غنی یه عالم فاصله است. حتی یعنی مثلا اگه همین الان تو تهران به شما بگن که فلانی پدرش فوت کرده، خب طبیعتا شما ناراحت میشید، تاسف میخورید، بعد یادتون میاد که حتما باید تو ختم پدر فلانی مثلا شرکت کنید. چیکار میکنید؟ جای محل ختم میشید. بعد تا بهتون میگن که ختم مثلا چه میدونم توی مسجد کجا بگم، مثلا مسجد خیلی همچین حسابی ها، مسجد نور میدون فاطمی برگزار میشه، یا اون مسجد اسمش آدم نمیاد توی میدون کاج سعادت آباد برگزار میشه، یا حالا من چون تهران بودم اینا رو بلدم، اونایی که شهرستانی ان حالا اون خوبا، اون خوب خوبا، اون مسجد خوبا. بعد میگین اوه 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 اوه، تا میشنوی میگی آقا طرف یا دومش کلوف بوده و از اون بالا بالا ها بوده، یا هم که حساب بانکیش همچین جوندار بوده تو این مسجد ختم گرفته. حالا شما از مجلس ختمای آدمای معمولی این مرزبندی ها رو داشته باشین تا برسیم به مجالس عزاداری که اغنیا تو مناسبت‌های عمومی برگزار می‌کنن. یعنی شما توقع دارید مجلس عاشورایی حاج آقا بهمانی که یه راسته بازار مال ایشونه با مجلس عاشورایی بقیه شهروندان معمولی یکی باشه؟ ذی خیال باطل. امشب با هم یه دوری تو این مجلس عیونی می‌زنیم ببینیم دنیاشون دست کیه. والا به خدا حداقل می‌تونیم که ما که نبودیم ولی می‌تونیم حرف بزنیم راجبش. آقا الان شما یه بچه مایه‌دار، میخوای تکیه را بندازید تو محلتون در حدی که تکیه‌های اطراف همه به جای عزاداری برن جلو بوق بزنه. مثلا میخواد یه تبل واسه دستتون بخرید صداش برسه به فلک. از اون تبلا که وقتی نواخته میشه هفت محل اونورتر هم بفهمن که دسته شماست داره میاد. آقا تو بازار تبل هست 120 تومن، 120,000 تومن. تبل هم هست ژاپنی فرد علا 4,000,000 تومن. دیگه چی میخواد از خدا؟ یه چک روز مینویسی 4,000,000 تومن تب بزرگی رو نصیب هیئت میکنی تمومش میره به کارش. اما مسئله مهمتر از تبل میمونه اینجا عزیز من. ببین تو تبل فقط مهم نیست که، تبل مهمه ولی فقط مهم نیست، چیزای دیگه هم هست. نمای دسته به کجاشه؟ بگید نمای دسته، بگید آقا به کجاشه نمای دسته جان؟ آ به زیبارویانی که تو پیاده رو هستن و اونها، حالا نه اونها، حالا اونها که بحثش بمونه، اونها کاری ندارن، بعدن راجع به ظرف میزنن. نمای دسته به علمش عزیز من، علم میرید علم بخری همه رقم هست، از 60,000 تومان که میشه همین سیخ کبابی ها دو تیغه است مخصوص اطفال تا علمایی که کار دست اوسا، آقا دست اصلا یه کارایی کردن روش، گای طلام توش هست و بالای 30-40 تیغه، قیمتش هم ناقابل برای شما میشه 100,000,000 جان ریال بچه شدی تومن عزیز من، تومن 100,000,000 تومن. بله خب هیئت شما با کدومی که از این علم ها میدرخشه؟ علم 100,000,000 تومنی. پس شک نکن چک روزو بکش، اصلا جای درنگ نیست. خلاصه این مسیر حالا حالا ها ادامه داره و شما هیئت دار مایه دار عزیز که میخواد هیئت های رقیب و بیشتر از اینی که هستن عزادار کنین، باید با همین حرکات چشم درار این بلا رو سرشون بیارید دیگه. پس بشه تابید، اگه جنس خوب خیلی مثلا خیلی گرونتر هم خواستید به ما بگید، راهنماییتون میکنیم واسه سال دیگه. بله
که اینجوری نبودم، ولی شاید دخترای هستن یا زمان نوجوانی ما بودن که از این رقابت‌های عجیب و غریب هیئت‌ها خوششون میومده. ما که والله مثل همه می‌رفتیم وای میستادیم نگاه می‌کردیم. ولی این چیزایی که بعضی از پسرا تو بعضی از سنین فکر می‌کنن که هرچی محکم‌تر زنجیر بزنن و علم بزرگتری حمل کنن دخترو بهتر بهشون توجه می‌کنن، بیشتر شبیه جوکه. نمی‌دونم، البته روایتایی هم هست که بعضیا اینجوری حتی کارشون به ازدواج هم کشیده. ولی خیلی بامزه است دیگه، شما پسری رو انتخاب کنی برای ازدواجت که علم هیئتش تیغه های بیشتری رو داشته یا خوشگلتر و گرونتر بوده. بامزه است و به همون اندازه هم عجیب.
مشکی پوش قلم را بر صحرای سفید پوش کاغذ می لغزانم و انشای خود را با موضوع در مورد عزاداری هرچه می دانید بنویسید آغاز می نمایم. به نظر ما مجلس عزاداری خیلی مجلس خوبی است، چون در آن آدم می تواند تا هر وقتی که دلش می خواهد با دخترهای فامیل که خیلی کم آنها را میبیند در گوشه مسجد خاله‌بازی و دکتر بازی کند و ما خودمان که بنا به تصمیم مادر عزیزمان قرار است دکتر پروفسور و متخصص مغز و گوش و بینی بشویم، در این بازی ها همیشه دکتر میشویم و رعنا که دختر خاله پسر عموی پدرمان است مریض میشود و ما هی رعنا را درمان میکنیم، اما رعنا باز هم دوباره مریض می شود و ما هی او را خوب می کنیم. یک بار هم در یکی از مجالس عزاداری پسر خاله ما سیامک 2 سینی حلوا و 1 سینی خرما را از آشپزخانه کش رفت و ما در گوشه ای از خانه بیشتر آنها را خوردیم و بقیهش را به هم به سمت همدیگر پرتاب کردیم و خیلی خوش گذشت. اما بعد که در اثر تجمع مخلوط چیز حلوا و خرما 1 هفته در بیمارستان بستری شدیم، مادرمون با 3 عدد ویشکون خیلی خیلی محکم و به ما فهماند که آدم اگر هم میخواهد در مجلس عزا چیزی کش برود باید به سراغ موزه ها و میوه ها و اینها برود، نه حلوا و خرما که باعث دل گرفتگی آدم میشود. چند سال پیش که پدر مادر عزیزمان به قول پدر عزیزمان بالاخره با آقای اسرائیل به توافق رسید و به درک واصل شد و مرد، ما با چند تا از بچه های فامیل وسط مسجد فوتبال خیلی باحالی بازی کردیم آقا، و همیشه بازی روی فرش خیلی به آدم حال می‌دهد و در این بازی در یک لحظه حساس که ما می‌خواستیم به دروازه پسر عمویم اینها شوت بزنیم، شوتمان متاسفانه اشتباه رفت وسط دماغ عکس بزرگ پدر بزرگمان یا همان پدر مادرمان اونجا فرود آمد که در این لحظه مادر عزیزمان در یک حرکت هماهنگ با خاله‌های دیگرمان به صورت دست جمعی قش کردند. اما پدرمان آن پشت ما را حسابی ماچمالی کرد و گفت حتما یک عدد بستنی میوه‌ای از این پنجتایی رنگی ها برای من می‌خرد که آخرش هم نخرید. در ماه محرم هم عزاداری خیلی خوب است و همین که این عزاداری ها باعث می شود ما ریخت چیز بخشید همشاگردی های روی اعصاب من را چند روز نبینیم خیلی خوب است. به خصوص امسال ما به ابتکار پدرمان این روزها را در آنتالیای کشور دوست و برادر ترکیه گذراندیم و در آنجا خیلی همه به خاطر عزاداری نگران و ناراحت بودند و همه از شدت ناراحتی لباسهایشان را درآورده و برای اینکه گریه چشمهایشان مشخص نشود عینک آفتابی زده بودند و زیر آفتاب خوابیده بودند. الان آقا تموم میشه دیگه. آخرش ما وقتی از پدرمان پرسیدیم پس اینجا چرا غذای نظری نمیدهند، ایشان گفت در عوض اینجا نوشیدنی های نظری فراوانی هست و برای ما یک آب پرتقال گرفت و برای خودش یک چیز بسیار بدمزه که به گفته او ثوابش خیلی زیاد بود. در پایان نتیجه میگیریم که عزاداری اسمش فقط عزاداری است و خیلی هم خوش میگذرد و تازه آدم وقتی بزرگ شود میتواند با خوردن نوشیدنی های نظری بدمزه ثواب بیشتری هم ببرد. نقطه. اجازه تموم شد.
یه کاری میکنم تموم شد هردا، تو فقط گریه نکن، من خودم فدای اون چشمای تنها، تو فقط گریه نکن. یه کاری میکنم تموم شد هردا، تو فقط گریه نکن، من خودم فدای اون چشمای تنها، تو فقط گریه نکن.
مراسم خط مامان بزرگم بود، همه مصرف بودن، من دیرتر رسیده بودم. وقتی خواستم برم تو کفشگنی پیرزنی اومد گفت کی مرده؟ خوب. بعد من فامیل مامان بزرگم گفتم، بعد به هم گفت بار اولشه میمیره. چیزی دیگه نمیرسم به اون قیافه چطوری وارد مسجدی بشم که همه نگاه میکردن.
خیلی متشکرم، ببخشید من نتونستم جلوی خندم رو بگیرم یه لحظه. ممنونم از تماساتون، ممنونم از ایمیل ها و از کامنت ها و از همراهیتون با برنامه. چی میخواستم بگم؟ نمیدونم، یه ذره موزیک برو بالا تا یادم بیاد چی میخواستم. ببینید خانم آقایون، دختر خانم آقا پسرها، تو این دور زمونه گوش آدم و چشم آدم یه چیزایی رو میبینه میشنوه، اصلا حال آدمو دگرگون میکنه. حالا شما این چیزایی رو که گوینده شبکه خبر سیما داره میگه گوش کنید، این از هموناست، گوش کنید لطفا.
جوانهای گنبد در گلستان 20 دیگ حلیم بار گذاشتن، مشهدی ها 30 دیگ شعله زرد پختن و در شیراز 30 تن آش نظری میونه عزادارها پخش شد.
بله ببینید، این خبر از دو جهت قابل بررسیه، خوب دقت کنید. اولا اینکه واقعا دغدغه های خبر صدا و سیما خیلی ما رو تحت تاثیر قرار داده که رفتن آمار تعداد دیگ های حلیم مثلا گلستانی ها رو در آوردن و در خبر سراسری پخش کردن. یعنی عالی این دغدغه ها و واقعا حرفی توش نیست، یعنی از نظر شکمی و غذایی واقعا اهمیت داره این خبر، اصلا شک نکنید، چون اصلا بشه به عنوان خبر فوری رفتشون. اما این خبرها باعث میشه ماها که در این ور عالم بی نظری موندیم هم واقعا در خود فرو بریم دیگه، اصلا درم نیایم انقدر در خود فرو بریم. یعنی چی آقا بابا؟ 20 دیگ حلیم، نه اون همه شله زرد، 600 دیگ نمیم آش، نمیم چقدر کیلو، نمیم فلان، بعد ما اینجا بی نصیب؟ خیلی نامردیه دیگه، نکنید این کارا رو. درسته بچه های شبکه خبر حال میکنن خبرشو میرن، ولی ما رسما اینجا به هلاکت میرسیم آقا جان. به خدا اصلا فکر کنم هدفشون اینا دقیقاً تضعیف و به هلاکت رسوندن نرم دشمنه که ماها باشیم احتمالاً. میخوام از همینجا اعلام کنم آقا، آقایون خبر چیز خبر که همینا خبرا رو خوندین، آقا شما به هدفتون رسیدین دیگه، خوشحال باشین. خوشحال شدین؟ آه بله.
فرشید فرشید جان تو لندن چلو کبابی ها نظری می دادن. اگر باور نمی کنی بعدا می تونم اسماشونو بگم. قشنگ عدس پلو می دادن، روغن می دادن. والا ما که نگرفتیم ولی یه خانم گرفته بود، سه تام گرفته بود، ولی همه شون می دادن، بیشترشون البته.
وای 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 چه تعریفی کردن اصلا روغن و اینا. شما چرا نگرفتی؟ اینو خانم سه تا گرفته و چون یه دونه هم نگرفتی؟ این انصافه؟ این انصافه؟
آقا ما الان توی اتوبان هستیم، داریم از دوسلدورف میریم سمت کلن که نظری بزنیم. خواستم آمار بدم برای بنده خدا آقای غریب که امسال غریب مونده، نظری گیرش نیومده تو آلمان. اینجا هم هست، کافی تو گوگل بزنه کلن نظری، آدرسش هم میاد. خیلی شیک، پاشو بیاد این سمتا، فقط عجله کنه ها. 7 کیلومتر اینجا ترافیک وسط اتوبان بسته است. گمان میکنم اینا همه ملت نظری باشن که دارن به سمت کلن میرن. ماشین جلوی من ان تو ترافیک اصلا پشت شیشه شه، فقط بگو عجله کنه.
لگو لگو فری بورز لگو دیره، همین الان را بیافت به نظرم سطل داشتن
برو 280 کیلومتر از اینجایی که من زندگی می کنم.
همین الان شما به نظرم این بعد این برنامه شما را بیافت صبح اونجایی نظری
اصلا حواسم پرت شد این خوردنی ها رو گفتی. تو رو خدا قبل این وزنی جیزا رو نگو با وزنی
سازه کار میشه. خب فری بورز خوبی؟ همه چی خوبه. فریبورد چی شد فدراسیون جهانی والیبال میزبانی ایران تو مسابقات جهانی رو پس گرفت؟ درسته این خبر؟
فرشید جان یکی از مسئولان فدراسیون جهانی آب پاکی رو ریخته رو دست مسئولان ایرانی. اصلا شطور سواری دلار دلار نداره. کسی که میخواد مسابقات جهانی برگزار کنه مگه میشه جلوی ورود خانوم ها رو به ورزشگاه بگیره؟ این مسئول گفته که تا وضعیت حضور زنان تو ورزشگاه های ایران روشن نشه هیچ میزبانی رو به ایران نمیدیم. امروز صبح فدراسیون جهانی والیبال یه نامه فرستاد برای ایران که میزبانی که دو هفته پیش تو کنگره والیبال تو ایتالیا داده بودن برای جام جهانی نوجوانان به ایران پس گرفتن و به راحتی دادن آرژانتین.
عجب. شنیدم بین وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال سر 30 میلیارد حق پخش دعوا شده. داره
آره فرشید جان، امروز تو خبرها اومد اون همه جنجال شد به خاطر اینکه حق پخش رو یه خود بیشتر کنن. حالا که بیشتر کردن، آقای گودرزی وزیر ورزش گفته این پولی که صدا و سیما میده حق پخش نیست، چون رسانه ملی نمیتونه طبق قانون به بخش خصوصی و فدراسیون ها کمک کنه. دوست. این پول مستقیما میاد به حساب وزارت ورزش. از یه طرف هم آقای کفاشیان گفته اصلا این درست نیست که حق پخش به حساب ورزش بره، باید این پول به باشگاه ها داده بشه. دوباره بعد ما منتظر جنجالی حق پخش باشیم.
عجب. ولی روزی خبر ناراحت کننده هم شنیدیم، این خبر غرق شدن یه ورزشکار دختر عضو تیم ملی قایقرانی توی بندر انزلی. چیه داستانش؟
بله فرشید، یه شوک بود تو این اوضاع احوال. خانم شادی سرخیل دختر 21 ساله عضو تیم قایقرانی با 12 قایقران دیگه که ملی پوش بودند در تالاب انزلی دیروز به آب زدن برای تمرین، اما به دلایل نامعلوم اونجوری که خبرها اومده قایقش واژگون میشه. البته هنوز تا ظهر امروز جسدش رو پیدا نکرده بودن، از آب گرفته نشده بود. قبادها مشغول هستن، ولی بله امیدوارم که دلیل غرق شدنش روشن بشه و پروندهش در بایگانی گم نشه. روح شاد.
روح شاد. ممنونم ازت فریبرز غریب و باهات خدافظی میکنیم تا فردا.
تا فردا، خدا نگهدار.
شب سلام 21 یک شنبه شب را با مروری بر سرتیتر مهمترین خبرهای امروز و امشب آغاز می نماییم. اعلام 4 نفره بودن بیشتر خانواده های ایرانی از طرف بانک مرکزی ایران و پیشبینی ناظران مبنی بر یک نفره شدن این خانواده ها در آمارگیری بعدی با توجه به علاقه روزافزون جوانان به تکبری و جلوگیری و گوش نکردن حرف آقا معظم له، موظف شدن بسیجیان به اجرای امر به معروف و نهی از منکر به صورت زبانی در طرح جدید مجلس شورای اسلامی و اعتراض ناظران که با بچه های بسیج اهل عمل به صورت زبانی را دستشون نیست خیلی، و آغاز مذاکرات جدید هسته‌ای بین ظریف، کری و اشتون در عمان و هشدار کاوشناسان به طرفین مذاکرات که اگه بازم به نتیجه نرسید این دفعه به جای عمان باید به اتیوپی مذاکره کنی. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می شدند. اینک مشروع خبرها. آیت الله احمد خاتمی خطیب جمعه تهران درباره اظهار نظر اخیر رئیس جمهور آمریکا درباره دلایل حضور ایران در پای میز مذاکرات اتمی گفت:
اوباما دیروز گفته که تحریم ها ایران را پای میز مذاکره نشاند. این تحلیلتون غلطه.
وی در ادامه دلیل رضایت ایران به مشارکت در این مذاکرات را این گونه برشمرد:
اگر درست میخواید بفهمید، اتمام حجت ما را پای میز مذاکره نشوند.
در همین رابطه یکی از فعالان عرصه مذاکره کشور به خبرنگار ما گفت: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران یکی از رعوفترین، مهربانترین نظام های حکومتی دنیاست و بر همین اساس از وقتی که مسئولین کشور احساس کردند مردم کشورهای غربی به خاطر تحریم های ایران دچار سختی ها و مشکلات فراوانی شدند و شورش های خیابانی و تظاهرات میلیونی نظم این کشورها را به هم ریخته، قواعد بازی جوانمردانه را رعایت کرده، این فرصت نجات و اتمام حجت را به مسئولین این کشورها دادند تا خود را از مهلکه نجات دهند. بدیهی است مردم ایران به عنوان یکی از مرفه ترین مردم دنیا در صورت وقوع مشکلات بیشتر برای مردم کشورهای غربی مراتب همدردی خود را با آنها ابراز خواهند کرد.
گزارش ویژه خبری. خبرنگار واحد غیرمرکزی خبر به سراغ تعدادی از شاکیان یک باند کلاهبرداری فروش خودرو رفته بود تا از چند و چون این کلاهبرداری گزارشی تهیه کند. دو تن از شاکیان به خبرنگار ما در این باره گفتند:
خودروی پارس مدل 91 از طریق آگهی ما اینو پیدا کردیم، تماس گرفتیم باهاشون، 30 میلیون استاد به ما فروختن، 18 تومان نهایت قیمت نهایی.
ماشین 405 دوگانه مدل 91 بود، قیمت گفت 25.5. بعد یه آقای اومد گفت نه من بیشتر میدم، 26.5 به من بده. منم قبول کردم به 26.5. رفتم ماشین رو بردم جای دیگه، کارشناسی گفت خانم این ماشین اصلا چپیه، 17 میلیون تومان.
در ادامه خبرنگار ما که به تازگی یک عدد پراید آلبالویی لاستیک پهن شاسی خابیده مامان خریده بود، حسابی به شک افتاد و برای پیدا کردن یک کارشناس معتبر که بتواند او را از نگرانی در بیاورد از محل گزارش متواری شد. خبرنگار واحد غیرمرکزی خبر: تعمیرگاه آقا رضا اگزوز در حالی که دل تو دلش نیست.
با تشکر از توجه شما تا شبی دیگر و برنامه دیگر، خدا نگهدار. نیکی من گفتم این وسط برنامه زنگ نزنم. این پسر خبرنگار هست که خبرنگار چیزه واحد غیر مرکز. الو چیه نفله؟ چی شده؟ ها؟ پرایدت؟ چپیه؟ نبا چی میگید؟ زیر تریلی؟ ببین ای گوش کن، من میگن اکبر سگ دست. ببین من ماشین که کارشناسی میکنم این رو دست نداره، خالی بسته یارو. نه برو با، میگم خالی بسته تعمیرکاره. پیش کی بردیش؟ رضا اگزوز؟ با اون که این کاره یاره حالیش نیست که رضا اگزوز.
اصلا بیا ببین، بیا با هم بریم پیش ابیاچاری، هر چیون گفت دیگه. با ابیاچاری رفیقم این کارات، با من یه عمر کارشناس ماشینم دیگه، ابیاچاری هم از من یاد گرفته دیگه، رضا اجازم هم. بیا بریم ببین، بیا خداحافظ. باشه باشه.
هوا پس آسودی شد، من برم زودتر، برم حوصله ناله ماله ندارم. خداحافظ آقا، ما رفتیم این الان ضایع میشه.
داش 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 داشم من، هفتیر کشم من، تو مده ها تکم من، محمود کریمیم من، تو مده ها تکم من، محمود کریمیم من، هفتیر کشم من، محمود کریمیم من.
خب بریم برسیم به یک بخش دیگه از این مراسم عزاداری. ببینید حالا چه بابا بزرگ مثلا فامیل مایه‌دار فوت کرده باشه، چه فامیل شما اهل برگزاری مجالس مثلا عزاداری محرم و این حرفا باشه، فرقی نمی‌کنه. ببین همه این مجالس یه جایی با هم یه نقطه مشترک پیدا می‌کنن، اونم کجاست؟ بگید شکم. آقا شکم. حالا ما کاری نداریم که بعضیا وقتی خبر فوت یه نفر مثلا مایه‌دار اعظمو میشنون یا اینکه میفهمن فلانی در ایام عزاداری خرج میده، اولین اتفاقی که میفته اینه که دستی به شکم مبارک میکشن و یه آب دهنی قورت میدن، میگن آخ جون چه دلی از عزا در بیاریم. اما در هر صورت اگه همینجوری نرمال هم که نگاه بکنین به ماجرا، شما باید برای شادی آن مرحوم یا برای نشان دادن میزان بالای ارادتتون به اون امام حمام خرج کنید دیگه عزیز من، اونم نه به صرف قیمه و قرمه‌ای که همه میدن که، نه خیر. شما مایه دار عزیز، آبروتون به این منده که عزاداران عزیز وقتی غذا رو میبینن غماشون رو فراموش کنن، چشاشون بشه چهار تا. اینه که دیگه آقا هرچی کرمتونه صاحب مجلس عزیز، از جوجه و کوبیده و برگ شما شروع کن تا برسی به خاویار و لابستر و میگو و مواد خوردنی محیر العقول دیگه. به جای چای هم انواع قهوه و عرقیجات و اینا سرو میشه، خورما و حلوا هم انقدر از آجیل آلات مختلف پر از آدم هایپر میشه وقتی میخوردشون. آخ آخ دلم قشرف. وای بابا یه زحمت بکشید یه وقت مجلس مراسم چیز گذاشتید، اینکه وقت خدای نکرده زبونم لال کسی دور براتون رو به موت بود، پیش پیش خبری بدیم ما خودمون از چند روز قبل آماده کنیم، دستون درد نکنه، ثوابش برسه به روح اموات ان شاء الله.
خیلی ها فکر میکنن حضور در مجالس اینجوری که الان فرشید دربارش گفت خیلی خوب و فانه، ولی به نظر من که اصلا اینجوری نیست. چون اولا که آقایون و خانمای اعیون چنان اس و قورت داده و شق و رخت تو مجلس رفتار میکنن که اصلا آدم جرئت نمیکنه از اون همه تهیه‌ای که دیده شده استفاده ببره. بعدم این دوستان در راستای با کلاس پنداری فزاینده خودشون اصلا چیزی نمیخورن که. مهم اینه که شما تو بشقابت اندازه دو تا قاشق غذا بکشی، بعد همون دو تا قاشق هم نخوری. صاحب مجلس هم کلاسش در اینه که به همه ثابت کنه که تمام این غذاهایی که تو دیسا مونده رو میریزه دور و یه دونه برنج هم با خودش نمیبره خونه. درستش اینه که آدم یه بار برای همیشه بره توی همچین مجلسی و یه دل سیر غذا بخوره و بعدم برای همیشه از همه خداحافظی کنه. البته خداحافظی نکردم نکرد و چون راستش دیگه اصلا دعوت نمیشه به اینجور مجلس.
در رابطه با بحث عزاداری، اولا که باید یادآوری بکنم این غم و غصه و عزاداری و گریه‌زاری که نظام را زنده نگه داشته، در ثانی اصلا از شما یعنی از روحانیت مگر توقع بیش از این میتونه داشته باشه؟ روحانیت به عنوان رهبر و ستون و مرکز جامعه همیشه باید جدی و گریه‌آور باشه دیگه، نمیشه که باعث خنده و تفریح مردم بشه که. پس اصلا این مسئله عزاداری و غم و غصه از اوجب واجبات و عزیزان و هر کسی که در تیه روز حداقل یکی دو بار زجه نزنه ایمانش باطله، باید بیا تجدید ایمان بشه پیش ما. همانطور که در کتاب ما معاده که المؤمنات ولا اگر شد المؤمنین ولما زا اشککم یزیدکم فی بطون امهاتکم و وجتکم الى کفکفون، یعنی مؤمنات و اگر شد مؤمنین بعد از زمانی که در شکم مادر هستن یک جوری هی گریه بکنن، هی زجه بزنن تا اشکشان مثل این کارتونای خارجی مثل آبشار بشه، از حلقشان بزنه بیرون. بله و سلام علیکم و درود ما بر روحانیت معظم که این همه اشک و آه و غم و غصه را برای جامعه فراهم کرده.
آسمون با سیاهه، زمستون با سوراهه، میگفتی دروغ گناهه، نمیتونم دروغ بگم من گریه کردم، سه شب باید تنها دلم موج میزن مثل قلب دریا، ولی باز دارم امید به فردا، آره باز دارم امید به فردا،
جواد لاریجانی که یکی از غلل سلسله جبال لاریجانی هستن، این روزا خیلی هم بلبل شدن، دائم در حال مصاحبه ان، یه مصاحبه خیلی مفصل با خبرگزاری تسلیم کردن، توی اون در مورد همه کائنات و اینا نظر دادن، از جمله در مورد رقص. ایشون در محکوم کردن رقص فرمودن که چهار پاها وقتی خوشحال میشوند جفتک میاندازند، آیا ما هم باید اینطور رفتار کنیم؟ البته مسئله مهمی که باید آقای لاریجانی در نظر بگیرن اینه که ما با همین چشای خودمون چهارپا دیدیم، از شدت ناراحتی هم شروع به جفتک زدن کرده، اینه که این مسئله جفتک خیلی ربطی به خوشحالی نداره. یه بار دیگه عرض میکنم، ایشون گفتن که چهارپاها، آقای لاریجانی، جواد لاریجانی گفتن چهارپاها وقتی خوشحال میشوند جفتک میاندازن، آیا ما هم باید اینطور رفتار کنیم؟ بله، باید بگم که ببینید جواد جان، اینی که شما میبینی از نظر شما جفتکه، شاید از نظر اون الاغ عزیزی که داره برای خانم الاغ همسایه جفتک میندازه، خب جواب بده دیگه، از همین طریق این دو الاغ عزیز برن سر خونه زندگیشون، چند ماه بعد شما نتیجه این جفتک زنی رو ببینید در قالب بچه الاغ نازنازی. اینه که شما لطفا مسئله جفتک رو همینجوری سرسری نگاه نکن، خیلی مهمه. در ضمن از دوستانی که تو مجالس جفتک چیز ببخشید عیش و رقصشون از حضور آقا جواد لاریجانی بهره مند هستن هم میخوایم نرن آقا ایشون رو به زور بخوام بلند کنم بیا برقص و اینا، چون ایشون اگه بیان وسط احساس جفتک زنی بهشون دست میده، برای مقام عالی رتبه نظام هم خب اصلا خوب نیست. البته الان که خوب فکر میکنیم شاید هم حق با آقا جواد باشه، ببین چون ایشون میدونی بالاخره زمیندار بزرگی هستن، مزارعشون هم اطراف تهران میگن زبان زد خاص و عامه، حتما تو این همه ملک و املاک چهارپام زیاد دارن، بالاخره از امور جفتکی بهتر از ما سر در میارن ایشون دیگه، والا چرا ما خودمون قاطی میکنیم الکی. کامران سلام.
سلام فرشید جان،
خوبی؟ سلامتی؟ همه چی خوبه؟
همه چی خوب، عالی.
خب این مثل اینکه تکلیف فیلم من عصبانی نیستم هم به سلامتی روشن شد دیگه.
آره روشن شد، خیلی خوبم روشن شد، فیلم قراره اکران نشه فرشید جان.
خب سلامت، کی تصمیم گرفت برای نشون ندادنش چی شد؟
والا بعد از پافشاری مجلس برای نشون ندادن فیلم و پافشاری وزارت ارشاد برای اینکه فیلمو نشون بدن، یه راه سومی هم پیدا شد، یعنی به قول ورزشی ها فریبرز غریب توپ انداختن تو زمین شورای صنفی اکرام. محمد رضا فرجی مدیر کل سینمای حرفه‌ای یه نامه میفرسته برای ابوالحسن داوودی رئیس شورای صنفی اکرام، ازش میخواد به دلیل حواشی که پیش اومده واسه فیلم اکران فیلمو از دستور کار خارج کنه. عصبانی نیستم فرشید جان قرار بود چهارشنبه این هفته نمایش شروع بشه، اما نمایش داده نمیشه، شورا هم قرار شده فردا فیلم جایگزین رو اعلام بکنه.
عجب، بسیار خوب. از تئاترها چه خبر راستی کامران؟ هنوز تو تعطیلاتن؟ تعطیلن؟
نه، از تعطیلات که در اومدن، از دیشب هم نمایش مردی برای تمام فصول به کارگردانی بهمن فرمانرا و بازی رضا کیانیان، سیامک سفری، سهیل رضوی، هدایت هاشمی، احمد ساعتچیان، بهناز جعفری به روی صحنه رفتن. اینم اضافه کنم که خود فرمانرا هم نقش کاردینال توی نمایش داره بازی میکنه فرشید جان.
بارک الله. از موسیقی چه خبر؟
از موسیقی هم باید بگم که اکبر گلفایگانی خواننده قدیمی و پیشکسوت که به علت سکته مغزی از سکته خفیف بوده تو بیمارستان بستری بود، حالش خود بهتر شده، از بیمارستان مرخص شده و به قول معروف داره دوره نقاهت رو در منزل میگذرونه.
بسیار خب، ممنونم ازت کامران جان. ما هم آرزوی سلامتی میکنیم براشون. یکی از کارهای اکبر گلپایگانی معروف به گلپا رو با هم میشنویم. اسم این کار هست من تو را آسان نیاوردم به دست.
متشکرم.
خداحافظ تا بعد.
پیشخون ابتکار به نقل از عراقچی معاون وزارت خارجه فقط گزینه توافق روی میز است.
والا چیزی که ما دیدیم تا حالا همیشه یه سری گزینم زیر میزن یه هرو میشن در لحظه آخر. زیر میزی ها رو بچسبین آقا جون، اونا مهمترن ها.
اعتماد به نقل از رئیس مجلس، رسانه ها قباحت ناهنجاری های اجتماعی را عیان کنند.
منظورتون از این ناهنجاری ها شامل مثلا اسید پاشی و این حرفا نیست که، چون رسانه هایی که اسید پاشی رو عیان کردن و قراره چیز کنن، از قبلا این چیز کردن، قراره داداشتون اینا تو قوه قضاییه چوب بزنن کف پاشون تا دیگه این کارا نکنن. اگه در جریان نیستین گفتم بزنید.
روزنامه حمایت تیتر زده ثروتمندان 13 برابر بیشتر از فقرا خرج میکنند.
در عوض فقرا دعای خیر رهبر و مقامات نظام پشت سرشون خیلی هم خوبه، اون ثروتمندا که نیست این دعاه والا.
همشهری تیتر زده تلسم آزادراه تهران شمال میشکند علامت سوال.
به خدا جوکش هم با مزه نیست دیگه، هر موقع تونستن آب خزر رو به تهران برسونن این آزاد را هم تلسمش میشکنه. بله. آقا تا برنامه تمام نشده یه مسئله خیلی 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 مهمه من باید بگم، معمولا خانما باشت خیلی درگیرن، اینه که شما وقتی میخواین بریم مجلس اعضا باید ببینید چی بپوشین. البته خانما تا سر کوچه میخوان برای مشکل دارن، کارش هم نمیشه کرد، ولی به طور کلی شما تصور کن با این بحران چی بپوشن میخوای بریم مجلس عیونی، تو محدودیت رنگ هم داری، نمیتونی که قرمز جیغ و آبی استقلالی بپوشی بر مجلس اعضا که رنگ فقط مشکی مشابهاش. تازه تو ایران یه سری محدودیت های دیگه هم هست، اینه که مجلس تو خونه است، تو رستوران، تو مسجد یا تو هیئت، مسجدش از ایناست که باید بشینی رو زمین یا صندلی و مبل داره، همه اینا در انتخاب پوشش مناسب دخیل عزیز من، بنابراین اصلا شوخی نیست. لباس مجلس اعضای لابستر خوری با البسه مجلس قیمه خوری فرق میکنه، خیلی هم فرق میکنه. برای من دستمال گردنم باید با جورابت هم باید بسید کنی، چه برسه با پالتو و کت شلوار یا کت دامن. اصلا باید ببینم یه دقیقه، شما خانم عزیز یعنی چی که با آرایش روشن میخوای پاشی بری به مجلس به این عظمت؟ آرایش فقط آرایش تیره با لاک مشکی با لباس رسمی و کفش پاشنه بلند، فراموش نشا، خیالم راحت باشه گلم. باشه، اما آقایون
شما آقای عزیزم باید همه چی رو با سویچ ماشینت ست کنی. اولا یه جوری میگیری که آرم بنز و بی ام و و اینا مشخص بشه، بعد اگه مشکیه تیپت هم باهاش ست میکنی، فندک و گردنبند طلا هم فرموش نشه. در ضمن ساعت اومگا یا رولکس و انگشتر بولگاری و اینا کار دست و اینا هم که گفتن نده، خود میدونی دیگه در اینجور موارد جواب میده. حالا موها رو هم یه جوری باید شیدا و افشین کنی دیگه، خود بلدی. عینک مارک دارن هم بزن رو چشو. به به چه تیپی شد. الان شما کاملا برازنده یک مجلس عزاداری های کلاس هستین. ان شاء الله میت مناسب یا مناسب در خور این تیپ شما هم پیدا بشه، فیض عزمایی ببرید ایشالله ایشالله. ماهان جان، ماهان موین دارم میخونم من، ببخشید واقعا روی موزیک قشنگ شما حرف زدم. اسم این کارشون هست سلام. با همین سلام ماهان موین ما خدافظی میکنیم، دوستتون دارم، میبوسمتون، قربون همتون، تا فردا.
وقت خداحافظی رو تقویم.